أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در این بود که تمام المهر یدور و مدار الدخول، مفهومش این است که قبل از دخول هر ارتباطی برقرار شده باشه بین زن و مرد بدون دخول لا یکفی برای اثبات تمام مهر، بلکه اگر طلاق واقع شد نصف مهر هست نه بیشتر. روایات زی متعددی هم دال بر این بود. در مقابل این روایات شبهاتی مطرح شد که دو شبهش رو تمام کردیم. شبهه سوم روایات متعددی که اگر به حجله برد و در بست و پرده آویخت یجب و تمام المهر. در بررسی این روایات به این نتیجه رسیدیم که این مربوط به مقام اثبات و دعواست. اگر اختلاف شد بعد از این جریان بین زن و مرد که مرد ادعا میکنه دخول واقع نشده برای اینکه نصف مهر رو بیشتر نده، و زن ادعا میکنه که واقع شده، در هنگام اختلاف مقام اثبات بله یتکل، که اگر چنین روابطی واقع شده باشد بله تمام المهر. این مال مقام اثباته، و الا مقام ثبوتش بینهما و بین الله دخول واقع نشده طلبکار نیست زن مگر نصف مهر را. بعدم اشاره کردیم که این صرف حدس و گمان نیست، بلکه از خود روایت استفاده میشه. این مطلب صرفا حدس نیست، استصلاح نیست. روایت معتبره ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یتزوج المرأه فیرخا علیها و علیه السطر، بر خودش و او سطر میآویزد، و یغلق الباب ثم یطلقها فتسأل المرأة هل اتاک فتقول ما اتانی و یسأل هو هل اتیتها فیقول لا. هر دوشون میگن مواقعه واقع نشده، فیقول لم آتها. امام میفرماید لا یصدقها. اینا هر کدوم برای نفع خودشون در این حرف رو میزنن، و الا وقتی این زن و مرد پرشته ها آمدن به این حالت و سطر و هجله و خلوت و چنین و چنان، دیگه نمیذاره سالم در بره. علل قاعده این چنینه، ظاهر امر این چنینه، متعارف یقتضی که دخول واقع شده باشه. و اصابت الرجل لا یصدقان، اینا بر منفعت خودشون. مرده میخواد نصف مهر رو نده، یه نه. زنم میخواد عده نداشته باشه، اونم بر خاطر منفعت خودش. از این جهت لا یصدقان. خب
یا عده نداشتن
بله بله، همین امشب به قدر دو تا مهر دیگه میگیره، میشه که همین امشب یه ازدواج جدید میکنه به قدر دو تا اون مهر قبلیش هم مهر قرار میده. بله از عرف شاید همه کس که این کارو نمیکنه، یه مواردی ممکنه اینجور پیش آمده باشه براش. بله به احتماله، بله یه مورد حالا اینجوری شده، کلیت نیست که. آه چرا اون وقت میایم سراغ ظاهر، میایم سراغ این ظاهر. این میشه که این ادعای نفکشون میشه موجب اتهام، تعبیر خود روایت. از خود روایت منظور این جهته استفاده میشه که اگر دخول واقع نشده نه مهر تمام نیست، ولو با همه این شرایط امام داره دست میذاره رو این نکته که نه واقع شده، اینا بی خود این کار میکنه. و الا اگر واقع نشده باشد نه مهر تمام نیست. خود روایت به هر دو جهت مطلب دلالت دارد. یک قسمتش خب ظهور کاملشه که گوش به حرفشون نمی کنیم، حالا سراغ اون بریم و نحوی توجیه کنیم. یه قسمتش هم خود این روایت داره داد میزنه که اگر واقع نشده است نصفه نه تمام، ولذا برای تمام المهر امام اونا رو میگه بی خود میگن، دروغ میگن. معناش اینه اگر راست بگن همون نصف مهره. خود این روایت دلالت میکنه. پس معناش اینه این قضیه تمام المهر یه مسئله است بر طبق ظاهر و بدن مقام به اصطلاح دعوا و استظهار. میگیم ندارن، عجبه، ما اینجا رو که نمیگیم دعوا داشتن، اینجا که هر دوشون هم موافق بودن، در این حال که هر دو موافق بودن امام تکذیبشون میکنه. حرفمون از حیث دیگریست تو این روایت. میگیم این روایت ضمن این که میگه تمام المهر، در این حال خودش دلالت میکنه که اگر دخول نباشه نصف المهر بیشتر نیست. پس تمام المهر مال مقام اثباته نه واقعا. منظور من استدلال به این روایت از این حیثه. و من هنا یعلم، معنای یک روایت دیگری، و این که نه، حالا بعضی ها فرمودن فیه قموزون، مشکل داره این روایت، روایت زراره، روایت هفت باب 55. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر، زمان جوانی، زمان حیات حضرت امام سجاد سلام الله علیه، زمان زندگانی پدرش، اراد ان یتزوج، تصمیم گرفت تزویج کنه. قال، خود امام بعدن نقل کرد، خود امام باقر، فکر هزالک ابی، پدرم چندان موافق نبود، کم و بیش مخالف بود، ولی خب پسر جوان و با حدت و شدت گوش نکرد، رفت ازدواج کرد. بله 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 چی؟ کره نهی نکرد که، نهی که نکرد، کم لطفی. امام تو دلش گفت امام سجاد خودش پیر شده فکر منو نمی کنه. چرا گفت؟ نه بله اونام نهیاش و نهیه استیکر به اصطلاح ارشادی و ایناست، تو خودش هم تعلیل میکنه دنبالش، کمان که تو خود این روایت میزه. فمزهی تو تزوج توها، رفتم تدریج کردم اون زنی رو که در نظر گرفته بودم. حتی اذا کان بعد از آلک زرتوها، بعد از این که تزویج کردم و عقد واقع شد او رو ملاقات کردم، فنظرتو فلم ارما یعجبونی، نگاه کردم نه، دیدم اونجور که خیال میکردم خیلی خوشگل و بجاست، نه اونجور هم نیست. فقومتو لعن صرف، پا شدم برگردم. فبادرت نل قائمت الباب لتغلقه، او جلوتر اومد چسبید به اون قفل در، اون قائمه در، اون به اصطلاح چی؟ که ببنده در رو. نه فقلت لا تغلقی، نمیخواد ببندی. بله
القائمه البابه، یه نفر دیگه اون یه روایتی هم داره که مولاتون لها،
نه نیازی نداره اون دیگه. حالا ببین اتاقی که خلوت کردن که مولاتون توش نیست، بله قائم القائمه فبادرتن القائمه البابه، بله اومد جلوتر به اون قفل در، اون نمیدونم چی چیه چیزی که اونجا هست. فقلت لا تغلقی، خود او آمد که ببنده، خطابم به اونه، لکه لذی تریدین، این که خطاب به خودشه آقای محمدیان، این که خطاب به خودشه. بله نه لکه لذی تریدین، اون چی که میخوای با تو. فلما رجعت الى ابی فاخبرته بالامر کیف کان، آمدم جریان رو برای پدرم گفتم. فقال انه لیس لها علیک الا نصف، او بیشتر از نصف مهر از تو طلبکار نیست، یعنی نصف المهر. بعدم وقال انک تزوجتها فی ساعت حاره، وقتی گرما بود و تو هم داغ بود و این کار کردی، ولی خب عملی انجام نشد. ببینید یه نکته عرض کنم برای جواب ایشون. ائمه علیهم السلام در مسائل نکاح و ازدواج و امثال اینها، شاید وقتی هم عرض کردیم، بله خیلی عادی بود و رو راست بودن. بله حالا بذارید تا من بگم خیلی رو راست و بیرو درواسی و صاف و زاده، نه تنها پدر و پسر بلکه با اصحابم، با اصحابم. یه روایتی هست که مستند یک فتوای مشهور، شاید برای خیلی مورد ابتلا، در وضو موالات لازمه دیگه، در غسل چی؟ نه. چرا؟ نیاز نیست. مگر در وضو نیازه؟ میدونم، مگر در وضو نیازه؟ ها همینه. چرا در وضو موالات لازم نیست؟ دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ یه روایت بله تعبد، ولی با یه روایت. روایتش چیه؟ ها عبدالرحمن ابن حجاج نقل می کند در وسط سفر حج در یک منزلی رسیدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، حالا مسئله ای داشتم سوال کردم یا نه قبل و بعدش دیگه اون نداره امدش، حالا این تیک کس که در اون روایت نقل شده، امام فرمود به من اینجا داستانی پارسال بر ما اتفاق افتاد، خوب نشد، چی؟ حالا امام نقل میکنه، سوالم نکرده آخه برای خیلی دوره. پارسال اینجاها من میخواستم وضو بگیرم، گفتم کنیز آب بیاره که من وضو بگیرم. کنیز آب آورد تو خیمه، تنها شدیم، منم ولش نکردم. امام داره میگه بله. خب بعد کنیزه تو سرش زد، گفت من الان برم بیرون غسل بکنم، خانم شما ام فلان ام اسماعیل پدرمو در میاره. امام فرمود بهش، گفتم که نه، تو اینجا تمام غسل نکن، فعلا سرگردن تو اینجا بشور، بعد که میری منزل بعد بدنت رو اونجا بشور. این شد دلیل بر این که توالی لازم نیست. خیلی خوب، این به جای خود. اما ببین امام حتی با اصحابشون اینجور ساده و بدون رو درواسی، هیچ لزومی هم نداشت شما این داستان رو نقل کنی. نه نه خیلی، اینا حکم الله رو عوض نمی کن. نه خیلی نه. بله بله. بعد اون وقت امام میگه در این حال ام اسماعیل متوجه شد و سرشو تراشید که دیگه زیباییشو از دست بده، و امام از این نظر خیلی ناراحت بود. حالا او مسیحیتی کرده البته. بله بله، تو که خیلی برات سخت شده. بله نه خیلی بله اون خودش اگر بود که امام زنزلیل بود که این کارو جرأت نمی‌کرد انجام بده، این دلیل برای این چیزی نبود. در هر حال ببینید مشابهات این روایات زیاد داریم در مسئله نکاح ائمه. اون چرا که جایز بود بین هم و بین الله ازش ابایی نداشتن، رو درواسی هم نداشتن با اصحاب. چرا؟ نه اما ائمه حالا در این مسئله، در این روایت مورد بحث ما که زمان امامت امام باقر نبوده، قبل از زمان امامتش بوده، مثل مردم عادی. علاوه بر این زندگی ائمه کلیتا در همه مسائلشون بر اساس حالات عادی دیگرانه، نه بر اساس علم امامت، هوشمندتر در حد اینکه آدم زرنگی باشه. خیلی خوب، یه زنی رو براش تعریف کرده بودن یا تو حجاب بوده ندیده بوده، خیال میکرده خیلی خوشگله، بعد که دیده دیده نه، فریب خوردن نیست. از این فریب ها شما روزی 200-300 توشو میخوری؟ نه، امام چند سال یه بار اینطور شده. قبلا چیکار؟ بله، ولی خب نشد، نه این کارا رو نکرد، چون فرض شایدم از این قبیل بوده که یه ازدواج موقتی بوده، شایدم یه ازدواج موقتی بوده و بنا هم بر اخفاء بوده در بین مردم، حالا این جهات مختلفش. در هر حال این روایت، حالا پا شدم و بعدم گفتم لکه لذی توریدین، می فرماد خب این روایت یه مقدار قموز داره از این نظر که امام از یه طرف میگه لکه لذی توریدین، از یه طرف لکه لذی توریدین، از یه طرف هم امام سجاد میگه نه، نصف مهر بیشتر طلبکار نیست. اینا آیا با هم تهافت داره؟ به نظر نمیرسه تهافتی داشته باشه، با توجه به بحث قبل که اگر بحث مقام اثبات بیاد تو کار، حالا همین زن بعد بره علیه امام شکایت کنه، خب طبعا قاضی وقت، حاکم وقت علیه امام حکم میکنه طبق این بحث گذشته. امام هم همونجا برای اینکه تو این درقله نیفته بهش فرمود خیلی خوب، پول تو بهت میدم، تمام مهر رو میخوای بهت میدم، حالا اینی که بهت میدم تقیتن یا نهلتن، تقیتن از اینکه بره شکایت کنه در قلعه به پا بشه و امثال اینها، یا نه امام روی کرامت خودش بهش قول داد که این پولو بهش ببخشه، بده بهش بخشش کنه. اینا با هم مشکلی نداره، اینا قموزی هم در روایت داده عمده صراحت زیله که با همه این مقدمات نصف مهر بیشتر واجب نیست، پس مشکلی نداره این روایت.
با این که قبل از عقد در مقام خواستگاری روایاتی هم داره که میتونه مرد بره زن رو بره،
فرمودن آقای دیانت ندید، بله جایزون جایزون، اما اینی که جایزه مسئلهش هم تو کتابای فقهی ما نوشته شده، مرحوم آستبالحسن هم نوشته، مرحوم امام هم نوشته، الان چند نفر به این حکم عمل میکنن؟ چند درصد؟ ها؟ به همینی که شما الان میگید که جایزه بره ببینه، بله جایزه بره لختش کنه و ببینه، چند درصد اینو عمل میکنن؟ ها؟ اینا که معنیش این نیست که همه جای تو رو عمل بشه که، بله چند درصد؟ خیلی ها مردم اصلا توجه ندارن، حالا شما آقایون طلبه ها آقایون فضلا توجه پیدا کردید، هی دلتون میخواد ای کاش تا حالا ازدواج نکرده بودم حالا میرفتم، گذشت آقای دیانت.
حالا که شیش ما با هم رفیق میشه که شما بودا جلده کرده یه حرفی زده یه جلده رو پاک
نه نه همون لمعه اره بله نه حالا اون یه رو بموده باید دیگه موجه بله حالا هر چی که باشه در هر حال تحصله که شبهات در مقابل اون روایات قابل دفعه و نتیجتاً فالاقوا ما هو فی المتن، از این که نه اون مقدمات موجب تمام المهر نیست و ملاک در وجوب تمام المهر هو الدخول و الوقاء و الایلاج، اینایی که تو این روایات ذکر شده بود. این درباره فراز اول این مسئله، الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوقت ولو دوبرن. بعد میاییم از اینجا به بعد تا تقریبا آخرین مسئله این فصل، این مسئله هفدهمه، بعد مسئله هجدهم، مسئله نوزدهم، مسئله بیستم و همچنین در رابطه با اختلافات مسائلی درباره مهر گفته شد از اول این فصل. حالا اگر اختلاف پیدا شد بین زن و مرد در مورد اختلافات، مسئله به داوری و حکومت و قضاوت کشیده میشه. قضاوت شرعی ملاکاتی داره، راهی داره، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر، این دو تا قاعده اولیه. بعد یمکن که منکر رد قسم کنه به مدعی، اگر قسم خورد چجور، اگر قسم نخورد چجور، و همچنین مواردی که اینجوری پیش میاد که خب کتاب القضا هم مرحوم امام در همین به اصطلاح تحریر دارن، هم مرحوم آقای خویی در منهاج دارن. اینا مسائل قضا به صورتی که خلاصه شده و بیان شده طبق ادله باب القضا، همه اینا پیش میاد. ولی یکی از مسائل عمده در باب القضا تشخیص مدعی و منکره. دو نفر اومدن دعوا دارن، این یه حرفی میزنه اون یه حرفی میزنه، حالا کدومشون مدعی هم کدومشون منکر؟ من قواعد شو بلدم، قواعد کلی شو، اما اینا الان این دوتا کدوم مدعی هم کدوم منکر؟ یه جاهای مسئله خفیه، مشکل ایجاد میکنه، تشخیصش چیه؟ مدعی چیه؟ کسی که قولش مطابق با برست مخالف اصل باشه یا تعریفات دیگری که برش ذکر شده. منکر اونی که قولش موافق با اصل باشه مثلا. این یه ملاکیست که گفته شده. در هر حال خود این مطلب که کی مدعیست کی منکر در کلش یه مطلبه. منکر کیه؟ کسی که قولش موافقه با اصله مثلا. علاوه بر این در یه دعاوی اینی که حالا کی موافقه با اصله کی مخالفه با اصله، خودش مورد شبهه میشه، خیلی روشن نیست. این مسائلی که از اینجا به بعد مطرح می شود برای جواب به این سوالاته. حالا فقها یادتون باشه در لمعه هم خب عیناً همین بحثا بود، تو آخر هر فصلی از فصول معاملات، هر بابی هر کتابی یک سلسله مسائل اختلافات مطرح می شد برای همین مطلب تشخیص منکر و مدعیش. بلای منکر و مدعی معین بشه، قواعدش روشنه، عمده اینه که مدعی و منکر درش اختلاف میاد. که حالا الان میرسیم در مسائلی از این قبیل انجام داریم. گاهی میشن هر دو مدعی که میشه جای تداعی، مدعی هر دوشون مدعی میشن جای تداعی. تداعی چه حکمی داره؟ که حالا بعد ایناییست که قواعد باب القضا، اگر فرصت کردید همین کتاب تحریر رو یک نگاه بهش بندازید، یک صفحه رو تقریبا ولو سریعا مروراً، خب این مسائل روشن میشه. حالا اینجا بیان کردم اولین مورد از این اختلاف اینی که در ذیل این مسئله بیان شده. عمده بحث این مسئله همون فراز اول بود، از اینجا به بعد بحث اختلافات. و از اختلف از زوجان بعد ما طلقها، طلاقش داد بعد اختلاف کرده، فدعت وقوع المواقعه، زن گفت خول حاصل شد، و انکرها، مرد گفت نه نشد. البته نتیجه این اختلاف اینی که آیا تمام المهر رو بده کاره یا نه نصف المهر رو بده کاره، اما موضوعش اینه، مورد اختلاف وقوع المواقعه و عدمه. فالقول قوله بیمینه، قول قوله یعنی منکره، مرد منکره، قول قول اونه، البته با قسم، مگر اینکه زن بتونه اقامه دعوا کنه و اثبات کنه. و لهو ان یدفع الیمین عن نفسه به اقامت البین علی العدم ان امکن، میتونه مرد قسمم نخوره اثبات کنه عدم و وقوع المواقعه را. بابا این باکره مگر نبود؟ خب الانم باکره است، پس معلوم میشه نه این وقع حاصل نشده. کما ازدعت المواقع قبولن و کانت بکرا و اندهو بینتون علا بقای بکارتها، حالا زنها یا نمیدونم دکتر پزشکی یا چیزی این فلان گفتن نه این باکر است. حالا دیگه بحث این متن کتاب اینا کلش موافق قواعد باب قضاست و مهم نیست، نیازی به بحث گفتگو نداره. یه بحثی حالا در اینجا کسی مطرح کنه که اگر بکر بود، بکر بودن دلیل بر عدم مواقع است. شما در مواقعه میگی ولو به قدر الحشفه، دخول به این اندازه، آیا این حتما مزیل بکارته یا نه؟ نمیدونم اینا رو، خیلی اینا تخصصش دیگه با آقای کجاست، امروز رفیق نیست آقای لطفی. بله آقا نه نیازی حالا به این بحث نیست. یه بحث رو وقت فقط اینجا میمونه، شما مگر الان این روایات ارخصت رو نفرمودید که این ظاهرش این چنین است و حکم میشه بر اون اساس، و این که خلوت امارتون علی الدخول گفتید مقام اثبات، حالا اینا هم الان اختلاف دارن، اینجا میاد بحث مقام اثبات. خلوت اگر واقع شده باید بگین امارتون علی الدخول، چرا اینو اینجا ایشون متذکر نشد؟ حالا یه تعبیری هم بعضی فرمودن که این از قبیل تقدیم و ظاهر علل اصل، نوشتن تقدیم و ظاهر علل نس، نسی اینجا بحث نداریم، تقدیم و ظاهر علل اصل، اصل بله موافق با عدم دخوله، ولی وقتی که با این شرایط بود که ارخص سطر ظاهر یقدم علی الاصل، و اینم از روایات هم خودش استفاده شد که طبق این بله این اگر شد بر طبق این ظاهر اگر کشید به دعوای حاکم، حاکم میتونه بر طبق این ظاهر حکم کنه به مفاد همین روایات، که خب روایت قبلی هم که خوندیم از ابی بصیر شاهد بر این مطلب بود. یه تیکه مطلبی رو هم در وسائل نقل کرده از ابن ابی عمیر، اونم شاهدون علی هازا، به عنوان روایت نه، از خود ابن ابی عمر این تیکه رو نقل کرده. ابن ابی عمر خب از روات معروف و از مجتهدین رواته، خودش میگه اختلف الحدیث فی ان لها المهر کملا و بعضهم قال نصف المهر ارخص صدر رو. حالا میاد میگه ادعا میکنه که واقعه واقع شد و اون مرد میگه نه واقع نشد، حدیث میگه تمام المهر، بعضی هم گفتن نصف المهر طبق اصل. و انما معنا ذالک، این روایاتی که میگه تمام المهر معناش اینه ان الوالی انما يحكم بالظاهر، بله این ظاهر قضیه اینه، والی هم به این ظاهر حکم میکنه. اذا اغلق الباب و ارخص الصدر، اغلق الباب و ارخص الصدر وجب المهر. و انما هذا عليها اذا علمت انه لم يمسها فليس لها في ما بينها و بين الله الا نصف المهر. اما اون نصف المهر مال خود زن تکلیف شرعیش، اگر بدون دخولی واقع نشده ولو به حاکم رجوع کنه به نفعش حکم میکنه، ولی حلال نیست براش، بیش از نصف مهرش براش حلال نیست. ممکنه حاکم حکمم بکنه، اما خود انسان بهتر میدونه به حکم حاکم که واقعیات عوض نمیشه. حتی پیغمبر فرمود چه بسا انما اغزی بینکن بالبینات والایمان، و چه بسا من بر کسی به نفع کسی حکم کنم و اقطع له قطیعه، ولی مال او نباشه این براش حلال نمیشه. پیغمبر خودش هم فرمود این رو، تا چه برسه به حکام دیگر. اینجا هم از این قبیله آقای ابن ابی عمر میگه ظاهر حال مطلبی است، حاکم میتونه حکم کنه اما واقعیت قضیه عوض نمیشه و اگر اونجور نباشه براش حلال نیست. این تیکه را مرحوم صاحب وسائل از ابن ابی عمر نقل میکنه، بعد نقل میکنه و نقل از شیخ ذالک ایزن، اینم هنوز تو نقل وسائله، و نقل از شیخ ذالک ایزن، مرحوم شیخ طوسی هم اینو نقل کرده در تهذیب در استبصار مثلا، ثم قال و هازا وجه حسن. بعد فرموده این حرف ابن ابی عمر حرف خوبی است، و نحنو ایزن اوجبنا نصف المهر مع العلم به عدم دخول و مع تمکن من معرفت ذالک، فاما مع ارتفاع العلم فالقول قول ما قاله ابن ابی عمر، که محکوم به ظاهر میشه و ظاهر تمام المهره. این مقام اثبات و مقام ثبوت تفاوتش. بنابراین این مسئله اختلاف از زوجانم همینطوری که در مهر آمده تامون. فرضش که نداره، توی خلوت بوده، تو اونم زیر لحاف، کدوم بیانه رو داره؟ اون بیانه در یه مورد شد، اونجایی که قبلا بکر بود هنوزم بکره. قبلا چی بود؟ اون زبان که نمی کردن. حالا هم معلوم نیست این چون ببینیم برعکس هم میشه. بله خب اون دیگه تخصصی شما آقای صبحانه، چه فرض مسئله کجا؟ مرحبا به ناصره هم. بفرمایید از زایزو.
مرد داره که مدعی زن از طرف میگه مرد بیانه بیاره، آخرتون بالاخره
اگر گفت جایی ممکنه بیاره و الا همون قسمش کفایت میکنه. گاهی نه میگه نیازی به قسم نیست، من اثبات میکنم، چه بهتر. همینطوره عبارت هم همینطوره، دقت بفرمایید عبارت هم همینطور. بله همینطور. مسئله بعد مسئله 18 هم دنبال همین گونه مباحث، خیلی هم نیاز به شرح و بحث نداره. لو اختلفا فی اصل المهر فدعت زوجه و انکر الزوج، آیا اصلا مهری معین شد در این ازدواج یا نشد؟ زوجه میگه بله معین شد، زوج میگه نه مهری معین نکردی، او مفوضت البوز بود مهری معین نشد. اگر مهر معین نشده باشه و جدا شده باشن، اگر قبل دخول جدا شده باشن، هیچ متعتون و هل متعه. و اما اگر بعد دخول جدا شدم، سابقا گفتیم لها محرول مثل، محرول مثل معین میشه. اینجا میگن فانکان قبل دخول، خب فقط اینه. حالا زن میگه مهر معین شده پس واجبه، مهر میگه معین نشده، مرد میگه معین نشده پس چیزی واجب نیست الا المتعه. فالقول قوله بیمینه، قول مرد مطابق با اصله، مهر معین نشده طبق اصله، اصل عدم تعیینه، البته قسم هم باید بخوره، ولذا با قول او و قسم یحکم به نفع مرد. ولی و انکان بعده، اگر بعد دخوله که بالاخره یه مهری پاش میاد تو کار، کلفت به تعیین، به زن میگیم تو که میگی مهر معین شده، دخولم واقع شده، پس اون مهر معین رو طلبکاری میکنی، چقدر بوده اون مهر؟ کلفت به تعیین. چرا؟ این یکی از قواعد باب القضا است. مدعی باید روشن کنه چی میخواد، مورد ادعاش چیه، تعیین کنه. ادعای مبهم و مجهول پذیرفته نیست. اینو رسما تو باب القضا یکی از شرایط و سماع دعوا اینه که مدعی معین کنه مورد ادعاش چیه. اینو دقیق. خب وقتی کلفت به تعیین، اما اگر قبل دخول بود نه، اونو میگفتیم مدعی و منکر، اون آقا منکره، این مدعی هم که بله تعیین چیزی نشده قبل دخوله، نتیجتا قول قول منکر بود. حالا این که بگیم آقا این حرفا که مثلا ممکنه مهر معین نشود، این مال زمانه قدیم بود، حالا زمانه ما که همچی چیزهایی اتفاق نمیفته. اصلا یه مسئله عمده همیشه از مجالس عمده قبل از ازدواج مجلس مهر برونه، با اختلافاتی که جمع میشن ریش سفیدای این طرف و ریش سفیدای اون طرف و تعیین مهر و کم و زیاد و چونه زنی و امثال اینها، یکی از مجالس رسمیشون مجلس مهر برونه. در این زمان اینی که کسی بگه مهر معین نشده، این خلاف ظاهره، این لا یسمع قوله. عرض میکنیم، خواهش میکنیم اینا رو اضافه نکنید. این زمان و اون زمان وقتی یه چیزی جایزون یمکن و وقوع الزواج بدون تعیین مهر در عقد دائم، بله اگر عقد موقت باشه نه موجب بطلان میشه، در عقد دائم یمکن وقوع این و جایزون، به خصوص وقتی که یک نوع عشق و علاقه بین دختر و پسر بوده باشه سابقا. این مفوضت المعبوز زیاده. چی آقا؟ میگه نه خطبرم خودشون میخونه، شما که حفظی؟ ها اینه که من میخوام
موارد به موارد بسیار نادر.
خیلی خوب، اجازه بدید من تمام کنم، اجازه بدید من تمام کنم. اینی که ظاهر این باشه که معین میشه، به حالا حد اکثرش اینه،
چهر سر اسم و عقد میخونیم، یه مورد نداشتیم که بگم مرد،
یه عقد حسابی سراغ نیمدن، پیر زن پیر مرد اومدن. خیلی خوب همونو. علاوه بر این علا فرض کون ظاهر فی زمان نهازا چزا. اینی که بگیم فقبول قول زوجه من باب تقدیم ظاهر علل اصل قریب جدا. این بحث تقدیم و ظاهر علل اصل خودش یه بحث عمده است که فقها در کتاب الطهاره متعرض شده. در کتاب الطهاره به مناسبت طهارت و نجاست بعضی از مواضع مثل بعضی از مواضع حمام و امثال ذلک که آیا میتونیم بگیم این نجسون یا نه همون اصالت طهاره درش جاری است، اصل بحث مفصلی شده، آقایون هم همه متعرضن اونجا. دلیلی نداریم بر تقدیم و ظاهر ولو کان هازا ظاهرا، دلیلی نداریم. اگر الان تو مسئله قبل در مورد من ارخص صدق هم چیزی گفتیم برای خاطر خود این روایاتش بود، ملاکش، حکمتش، کذا، ولی دلیل داشت. ولی جایی که دلیل نداریم، اصل دلیل داره، کل شیء طاهر حتی کذا، استصحاب حتی کذا، اینا همه دلیل داره، اما عمل به ظاهر دلیل برش نداری. حجت میخواد. تقدیم و ظاهر علل اصل به چه دلیل؟ ما نمیگیم، نمیخوایم بگیم دال بر اینه یشبه و ذالک، ولی عمده مستند اونجا روایته. جایی که اون روایت نیست مثل این مورد بحث حالا ایمون، دلیلی بر تقدیم و ظاهر نداره. نه نمیشه، حالا روایت اینجور گفته، میدونم این توجیهش بود و الا نه خود مدلول روایت. بنابراین این نکته هم نه جای گفتگوی نداره. حالا تا دنباله این متن مسئله 18 هم انشاءالله فردا بیاریم.